بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رشته بحث ما درباره احراز فرد مشتبه بود. برای احراز فرد مشتبه تا حال چند راه را طی کردیم. یک، تمسک به عام کنیم، احراز حال مشتبه کنیم. مولا گفته اکرم العلماء، بعدن گفته لا تکرم فساق العلماء. زید میدونیم عالمه، شک داریم که فاسق هست یا فاسق نیست، حتما به مخصص نمیشه تمسک کرد. بیاییم برای احراز حال فرد مشتبه به عام تمسک کنیم. عرض کردیم این جایز نیست، نه به عام میشود تمسک کرد و نه به مخصص. راه دوم این شد که بیاییم به اصل عدم ازلی تمسک کنیم، حال مشتبه را احراز کنیم. فرموده از المرأة تردم الى 50 الا القرشیه. نمیدونیم قرشی هست یا قرشی نیست، استصحاب کنیم عدم قرشیت را، عدم عنوان خاص را. وقتی که عدم عنوان خاص را استصحاب کردیم، قهرن تحت عام باقی میمونه. این هم ما رد کردیم، گفتیم استصحاب عدم ازلی اونی که به درد میخورد حالت سابقه ندارد، اونی که حالت سابقه دارد موضوع حکم نیست. تحیز حکم موضوعش یا باید معدوله باشد یا موجبه صادبت المحمود. فرمایش استاد بزرگ مرحوم آقای خویی را هم نقد کردیم که می فرمود یکی المرأة، دومی لا تکون، که بینهما رابطه نباشه. چرا میگد رابطه نیست؟ چون اگر رابطه باشد میشود معدوله، صفت میشه. اگر صفت شد حالت سابقه نداره. حالا در این فصل یه چارجویی جدیدی داریم برای احراز حال مشتبه. در واقع موضوع بحث ما اینه، آیا میشود حال مشتبه را از راه سوم به دست بیاریم؟ حال مشتبه را احراز کنیم از طریق سوم، نه تمسک به آم و نه تمسک به اصل عدم ازلی، بلکه تمسک کنیم به عناوین ثانویه مثل نذر، مثل اطاعت والد، مثل اطاعت سید. این ستا البته در اینجا باید بگیم بحث ما فرق دارد با بحثهایی که در دو فصل گذشته بود. در دو فصل گذشته منشأ شک تخصیص بود، در دو فصل گذشته منشأ شبهه تخصیص بود. لا تکرم فساق العلماء گفته بود، قهرن نمیدونستیم که این آقای عالم فاسق هست یا فاسق نیست، منشأ شک تخصیص بود. ولی در فصل امروز ما منشأ شک اجمال دلیله، دلیل مجمل منشأ شک شده. پس فرق این فصل با فصلهای قبلی یک وجه مشترک دارن و یک وجه فارغ مشترک دارن. در همه جا می خواهیم سینه بزنیم، حال فرد را احراز کنیم. این وجه مشترکه. سینه برا چی می زنیم؟ سینه می زنیم حال فرد مشتبه را احراز کنیم. اما فرقی که دارم در دو فصل گذشته، سبب شک ما تخصیص بود، لا تکرم فساق العلماء بود، ولی در اینجا منشأ شک ما اجمال دلیله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه مائده. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق الى آخر. اجمال دارد فاغسلوا وجوهكم قهرا بالماء، معلومه دیگه، فاغسلوا وجوهكم بالماء. آیا این ماء ماء مطلق است؟ دیگه شک نداریم که با گلاب نمیشه وضو کرد. اما اگر بگیم آیه مجمل فاغسلوا بالماء، این اجمال دارد، انصراف به ماء مطلق ندارد، مجمل. احتمال دارد مضاف را هم شامل باشه. اون موقع شک داریم که آیا با آب مضاف میتونیم وضو بگیریم یا نه. در اینجا مسلما نمیتونیم به این دلیل تمسک کنیم، به آیه تمسک کنیم. چرا؟ چون آیه بنا شد مجمل باشه. اگر بگید آیه منصرف است به مطلق، هیچ بحثی نیست. اگر بگید آیه صریح است، مطلق است در هر دو، باز بحث نداریم. اما اگر آمدیم آیه مجمل شد، به آیه نمیشه تمسک کرد. حالا من میخوام شب با گلاب وضو بگیرم، به آیه نمیشه تمسک کرد. آیا ما میتونیم به عناوین ثانویه تمسک کنیم و بگیم با گلاب هم میشود وضو گرفت؟ چطور؟ نص کنیم لله علیه که اگر من در سطح چهار قبول شدم، با گلاب وضو بگیرم با ما امضا. اتفاقا در سطح چهارم قبول شدم، حالا میخوام با ماء مضاف وضو بگیرم. موقع بگیم الماء المضاف صغرا کبرا، الماء المضاف ما تعلق به النظر و کل ما تعلق به النظر فهو صحیح، التوضؤ بالماء المضاف صحیح. حد وسط ها را حذف کنیم، نتیجه بگیریم. التوضؤ عرض کنم خدمتتون که التوضؤ بالماء المضاف منظور فی و کل ما هو منظور فی فهو صحیح، التوضؤ بالماء المضاف صحیح. یا خیر نز کنم بر این که نز نفیدرم بگد بر این که من امری بکنم امشب تو با ماء مضاف وضو بگیر، با آب گلاب. بگم التوضؤ بالماء المضاف مما امر به الوالد و کل ما امر به الوالد فهو صحیح، التوضؤ بالماء المضاف صحیح. بیاییم اجمال دلیل را به وسیله عناوین ثانویه که ستاست: یک نظر، دو عهد، سه قول سید و قول الوالد که می شود چهار تا. بیاییم با عناوین ثانویه احراز حال مشتبه کنیم. احراز حال نه اینکه شبهه موضوعی یسا که مضاف است یا مطلق، نه، این غلط مثال. احراز حال مشتبه از نظر حکم کلی که آیا می شود وضو گرفت یا نه. پس بحث ما منعقد به همینه، احراز حال مشتبه به وسیله عناوین ثانویه. اگر آیه منصرف باشد به مطلق بحث غلط، اگر آیه اطلاق داشته باشد بحث غلط، اما اگر آیه مجمل باشد نداریم که آیا مطلق یا مضاف، به آیه نمیشه تمسک کرد. اما بیاییم به عناوین ثانویه من النظر و العهد و قول و امر سید و امر الوالد تمسک کنیم، تصحیح کنیم وضوع به ماء مضاف را. بنابراین حال این فرد مشتبهه، نه از نظر شبهه موضوعیه، بلکه از نظر شبهه حکمیه. میدونیم مضافه، ماشاءالله بویش مسجد را پر کرده، این نمر کلام که آیا شرعن میشود رضو گرفت یا نه؟ بفرمان شبهه مفهومیه را. آیه مجمله، کلمه ما مجمل است در اونجا، نمیدونه ما مطلق یا اعم از مطلق و مضاف. خب آیا آخود میفرماید نه این نمیشه، هیچگاه نمیتونیم با عناوین ثانویه رفع اجمال دلیل کنیم، اجمال دلیل را نمیشود رفع کرد. توضیح ذلک، یه توضیحی میدهد. من جای کفایه بودم اصلا قسم دوم را نمی گفتم، ارتباطی به بحث ما نداره، ولی چون ایشون فرموده است و این فصل کفایه هم فصل مشکله، خصوصا آخر فصل خیلی مشکله، آخر این فصل خیلی مشکله، ما توضیح میدیم. ایشون می فرماید فعلا ان العناوین الثانویه على قسمین، من قسم دوم او را اول میگم، اول او را دوم میگم، برای اینکه اولی را تمامش کنیم برسیم به دومی. ولی ایشون عکس کرده، اول اولی را میگد که محل بحثه، بعدن دومی میگد که اصلا محل بحث نیست. علا اجهارین گاهی از اوقات در متعلق این عناوین ثانویه هیچ قید و شرطی نیست. شرع مقدس در متعلق این عناوین ثانویه هیچ قید و شرطی را در نظر نگرفت، هیچ ابدا. کل تکان بخور، کل حرج و ضرر و تقیه، تقیه را اضافه کنید چون نگفته. بله اکراه، احسن، کل اکراه و حرج و ضرر و تقیه. یه عناوین ثانویه هست که در متعلق اینها چیزی شرط نیست، فقط حرج محقق بشود، ضرر محقق بشود، تقیه محقق بشود، خوف بر جان و نفس و مال، یکی هم اکراه. حالا نعوذ بالله در مجلسی هستیم، مجلس شراف، اکراه هست، یا عرض کردم خدمتتون که در مجلسی هستیم که ناچاریم تقیه کنیم، هیچ در عمل به این عناوین چیزی شرط نیست، مگر اینکه موضوعشان محقق بشه. یعنی که موضوع محقق بشه، حرج باشه، ضرر باشه، خوف بر جان و مال باشه، اکراه هم باشه، هیچ شرط نیست. میشد مگر در این موارد هیچ شرطی نیست، ما هر موقع این عناوین محقق شد عمل میکنیم. میخوام روزه بگیرم، ضرر دارم، روزه نمیگیرم. میخوام روزه بگیرم، حرجی ضرر نداره، پیرمردم، اگر روزه بگیرم حرجی روزه نگیرم. بنابراین در این عناوین ثانویه در عمل به اینها چیزی شرط نیست. بعد آیا آخون مطلبی را گفته اینجا که با قاعده لا ضرر تفاوت داره. در قاعده لا ضرر و لا حرج هیچ قید شرطی را نکرده. اینجا هم میگد هیچ قید شرطی نیست، ولی یه چیزی را آورده که خودش به این عمل نکرده در قاعده لا ضرر. اون این است که ما باید ملاک دو حکم را بسنجیم. دو حکم کدوم؟ حکم اولی و حکم ثانوی. مثلا بسنجیم که آیا ضرر بدنی عرض کنم ملاکش اقواست یا صوم ملاکش اقواست. گفته هر کدام اقوا باشد اقوا را میگیریم. یعنی گاهی اگر صوم ملاکش اقوا باشد میگیریم ولو ضرر کنه. در تقیه باید ببینیم کدام ملاکش اقواست. حکم اولی ملاکش اقواست، عمل به حکم اولی میکنیم ولو ضرر متوجه ما باشیم. اما اگر ملاک تقیه اقوا باشد تقیه عمل میکنیم، حکم اولی را رها میکنیم. این حرف را اینجا گفته. اما در لا حرج و لا حرج، در لا ضرر و لا حرج اصلا این قید و بند نیست. اونجا خواهد گفت مطلقا عمل میکنیم به لا ضرر، مطلقا عمل میکنیم لا حرج، مطلقا عمل میکنیم به اکراه، مطلقا عمل میکنیم به تقیه. بله، در تقیه حضرت امام اعلی الله مقامه نظیر این مطلب را داره. یه رساله دارد ایشون در تقیه، من هم درس ایشون نوشتم، مال من خطی، مال ایشون چاپیه. ایشون در تقیه این قید را دارد که در تقیه باید سبک سنگین کنیم. اگر به یک عوامی بگن که با زنت حتما سر برهنه باید بیایید بیرون و الا دکانت را آتش میزنیم، حتما باید با زن سر برهنه بیاد بیرون دکانت آتش نزنن. اما اگر به یک مرجعی این را بگن ابدا نباید تقیه کنه. چرا؟ ضرر تقیه در اینجا بیشتره. اون این است که مردم از دین بیرون می روند. ایشون در تقیه این قید را گفته که اقوا را باید گرفت. اما در بقیه ما کسی ندیدیم بگد که عرض کنم سنگ و ترازو بیاریم، حکم اولی و ثانویه را بسنجیم، اقوا را عمل کنیم و اگر هر دو مساوی شد هر دو را ببوسیم بذاریم کنار بریم به اصول عملیه عمل کنیم. اینه فقط آیه آخود اینجا گفته. و حضرت امامم اعلی الله مقامه در تقیه این را گفته. اگر فرض کنید که بگن شما را میکشیم و یا اینکه کعبه را خراب کن، باشه مرا بکشن، من کعبه را خراب نمی کنم. اون اهمیت داره. در تقیه ایشون این قید را دارم، اما در بقیه هم ندیدم، ایشونم نشنیدیم، نه در درس نه در نوشته ها که این قید آیا آخون داره بیاره که در عمل به عناوین ثانویه باید سنگ و ترازو بیاریم، حکم اولی و ثانویه را بسنجیم، به اقوا عمل کنیم. این قید را ایشون آورده. و در قاعده لا ضرر که اگر عمر باقی باشد این قید نیست. کم ما
در ضرر
باید تنبیه باشه، ضرر باید ضرر باشد. معلوم است که اگر من وضو بگیرم یه کمی میشام، خب معلوم است که مهم نیست. خب ضرر باید طوری باشد که متناسب باشه. کمل کلام. نگاه کنید این بخش تو پرانتزه، آیا آخون آورده بود؟ منم آوردم که کفایه روشن بشه. توجه کرد تمام اینها برای این بود که کفایه اینجا را به دقت بفهمیم. تم مر کلامو فی القسم الاول، که ایشون قسم ثانی آورده، عناوین ثانویه‌ای که در عمل به اونها هیچ قید شرطی نیست. تم کلام، انما کلام فی القسم ثانی، که مال اوله، عناوین ثانویه داریم اما مطلق و رها نیست، یلو و رها نیست، حتما در متعلقش شرط هست. نظر در متعلقش باید رجحان باشه، به تعبیر روایت طاعت باشه، یا در اطاعت قول والد حتما باید مباح باشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله تبارک و تعالی. حتما در متعلق نظر رجحانه و در متعلق قول والد هم اباحه هست. البته در قسم هم رجحان شرط نیست، همین مقدار مباح باشد. اینها یه عناوین ثانویه است که باید قبلا رجحان داشته باشد تا نظر منعقد بشه. عمل به قول والد در صورتی واجب است که مباح باشد، و الا به من بگد برو دروغ بگو، غیبت کن، نمامی کن، من نباید بکنم. دلیل این مسئله روایاتی است که آقایان ملاحظه کنید، این روایات دلیل بر این است که حتما در متعلق نظر رجحان شرطه. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتتون که روایات را میخونیم. ابو الصلاح کنانی از امام صادق نقل میکند، قال لیس شیئون هو طاعتون یجعله الرجل علیه الا ینبغی له ان یفی به. این نظره لیس شیئون هو طاعت، اولا باید طاعت باشد تا نظر کنید، یعنی رجحان. لیس شیئون هو طاعت یجعله الرجل علیه بر ذمه‌اش الا ینبغی له ان یفی به، ولیس من رجل جعل لله علیه مشکن فی معصیت الله الا ینبغی له ان یترک الى طاعت الله. بنابراین در متعلق نظر حتما باید طاعت باشد، ولو از نظر مقابله انسان خیال میکند که اباحه شرط. نه، اباحه شرط نیست، طاعت یعنی قصد و قربت کند، کاری باشد که مورد رضایت حق تعالی باشه. همچنین در قول والد، در قول والد حتما باید معصیت الله نباشه. اذا علمت هذا، جناب عالی نمیتونید تمسک کنید به ادله نظر با آب مضاف وضو بگیرید. چرا؟ به جهت اینکه اینجا هم باز شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود، بازگشتش. ولو اول درس گفتیم منشأ شبهه اجمال آیه است، اون درسته، ولی نتیجتاً اینجا هم از قبیل تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود. چطور؟ قرآن می‌فرماید ولیوفو نزورهم. این در کدام سوره است؟ سوره مبارکه حج. ولیوفو نزورهم. این درسته. ولی این حدیث چه گفت؟ گفت به شرط ان یکون فی طاعت الله تبارک و تعالی قیزه. اون موقع ما آب مصاف که میخوام الان نعس کنم، نمیدونم این طاعت هست که طاعت نیست. حالا که میخوام نعس کنم خدا یا اگر من در سطح چهار قبول شدم با آب مضاف وضو بگیرم، من هنگامی که میگم لله علیه باید بدونم التوضع بالماء المضاف، خبرشو بگو، التوضع بالماء المضاف طاعتون، من نمیدونم طاعت یا نه. شبیه تمسک به عام شد در شبهه مصداقیه. بندره به تناقضگویی متهم نکن. اول درس عرض کردم منشأ شبهه اجمال نص، این درسته، منشأ اجمال نص، اما هنگام نتیجه گیری میگیم به آیه نمیتونه تمسک کنی. کدوم آیه؟ به آیه ودیوف و نزورهم، نه به آیه وضوع، به آیه ودیوف و نزورهم نمیتونه تمسک کنی. چرا؟ چون این مقید به طاعت الله. هنگام نز اصلا نمیدونید این مصداق عرض کنم خدمتون که آیه مبارکه هست یا نه، چون فرمود ولوف و نزورهم، حدیث گفت به شرط طاعه. من نظر میکنم ولی نمیدونم طاعت هست یا طاعت نیست. پس صغرا و کبرای شما باطل شد. چه گفتی؟ گفتی التوضع بالماء المضاف منظور فیه، درسته، کبراتون باطل. و کل منظور فیه یصح العمل، نه کل منظور فیه درست نیست، کل منظور فیه فیه طاعت الله. یک رساله من قدیم را اجاف دوران جواری دیدم، از سلم المنورق در منطق، در اونجا خیلی شعرش از شعر حاجی سبزیواری آسان‌تر، اونجا گفته و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتن کبراه. شرط اول مگر صغرایش موجبه باشه، کبرایش کلی، اینجا کبرا کلی نیست. التوضع بالماء المضاف منظور فی و کل منظور فی یصح العمل به، نه کل منظور فی که فیه طاعت الله. پس نتونستیم به آیه تمسک کنیم. چرا؟ از قبیل شبهه مصداقیه آیه دوم شد، نه آیه اول. آیه اول که مجمله. این بیان را شما در قول مولا میاری، قول والد میاری، بگید که عرض کنم التوضع بالماء المضاف امر به الوالد و کل ما امر به الوالد یجب العمل به. بگیم و کل ما امر به الوالد به شرط این که عرض کنم بدعت نباشه. اگر شرع مقدس گفته که با مضاف نگیر، با مطلق نگیر، این شبهه بدعت پیدا میکنم، من نمیتونم به قول والد عمل کنم. والحاصل ما با عناوین ثانویه، خبر شما بگو، ما با عناوین ثانویه نمیتونیم حال مشتبه را، مشتبه شبهتن حکمیه نه موضوعیه، نمیتونیم با عناوین ثانویه حال مشتبه را احراز کنیم، وضوع با ماء مضاف بگیریم. درس تمامه. برای اینکه مطلب دیگر آیا آخر شروع کرده، دیگه مطلب دیگریش، و الا اونی که مربوط به اصول بود همین که ما نمیتونیم حال مشتبه را نه با تمسک به آن و نه با اصل عدم ازلی و نه با عناوین ثانویه حال مشتبه را احراز کنیم. البته مشتبه در دو فصل پیشین شبهه موضوعیه بود، ولی در اینجا شبهه ما حکمیه. تمام. من عرض کردم شما اول درس باید عنایت داشته باشید. عرض کردم اگر گفتیم آیه مطلق منصرف است به مطلق، از بحث ما غلطه. شما همینی میگید، شما میگید قرآن شأنش اجل از آن است که مجمد باشد. اگر بگیم منصرف نیست مطلق است، باز بحث نیست. بحث در این است که اگر این کلاغه تو چاه افتاد، نمیدونیم آیا مطلق است یا عرض کردم خدمتتون که منصرف مجمل شد. حالا یه آقای میخواد با عناوین ثانویه حال مشتبه را حل کنه، شبهه حکمیه را حل کنه، نه شبهه موضوعیه. میخواد با نز و با قول وارد بگه وضوع با ما امضاف مانع نداره. گفتیم اینم نمیشه. چرا؟ لأنه یشترک فی انف العمل بالنص، باید متعلقش رجحان داشته باشه. شما شک دارید که این رجحان دارد یا نه، شک در انعقاد نظر داری و نتیجتا گفتیم بازگشتش باز در اینجا به شبهه مصداقیه مخصص است، به جهت فرموده ولدوف و نزورهم اذا کان فیه طاعه، و من نمیدونم طاعت است یا بدعه. تمام. بله. عرض کردم این عرض کردم مسیح جناب عالی یک فصل جدیدی میخواد بگوشید. چرا عنوان ثانوی نداریم؟ ضرر عنوان ثانویه، حرج عنوان ثانویه. رفع عن امتی تسعه، اکثر اونها عناوین ثانویه هستن. ما لا یعلمون ما لا یطیقون. نمیدونم عرض کنم الان میخواد نظر کند، درست کنه، درست کنه. گفتیم با نظر نمیتونه شما مشکل را حل کنی، چون در متعلق نظر چه خوابیده؟ طاعت خوابیده و شک در طاعته. تمر کلام در این فصل اصولی. بعد آیا آهنگ این قوتی دارد؟ این قوت ما دیگه بحث اصولیست، بحث فقهیست. این قوت چطور جناب عالی شعری گفتی؟ گفتید با عناوین ثانویه نمیشود عرض کنم خدمت که احراز حال مشتبه کرد. و حال اینکه ما روایات داریم که در دو مورد به وسیله نظر حکم اولی را واژگون میکنیم، دیگرگون میکنیم. یک الاحرام و قبل المیقات، احرام قبل المیقات حرامه. حضرت می‌فرماید احرام قبل المیقات مانند نماز قبل الوقت. یا عرض کنم خدمت که احرام قبل المیقات مانند اتمام در سفر. ولی همین آقای حرام با نظر درست میشه. توجه کردی؟ فرض کنید یه دانشجویی است که میخواد در کارشناسی ارشد قبول بشه، میگه نظر میکنم لله علیه، اگر در اونجا قبول شدم از تهران احرام ببندم برای حج. میگن اشکالی نداره. و حال اینکه احرام قبل المیقات حرامه، کسلات قبل الوقت. ولی میگن اگر نس کند هیچ مانعی ندارد، نس کند و همان محرابات محرم بشود برود. یا خیلی در این چند روز این مسئله را زیاد از من سوال میکردن. عرض کنم میخواستن روزه بگیرن، روزه عرض کنم خدمتون که عرفه را مسافرم بودن. سفر روزه در سفر حرامه. لیسم بریم بریم سیامون فیم سفر. حضرت چنو گفت؟ گفت حلیم بریم سیامون فیم سفر لیسم منن مند بر سیام فی سفر. چون یمنی ها به جای عد ام میگن، اون چون ام گفت حضرت هم جوابش را به ام داد. سفر روزه در سفر حرامه، ولی من نظر میکنم در سفر روزه بگیرم. ولی بار من که از من سوال میکردن گفتن آقا نظر میکنیم که در سفر روزه بگیری، این درسته؟ گفتن بله، ولی این درست نیست که بگین لله علی ان اصوم غدن فی السفر، این غلطه. و بگه لله علی، اگر این کار را کردم در سفر روزه بگیرم. یک کار را باید نذر کنی، و الا لله علی ان اصوم فی السفر، این نذر نیست. در نذر باید یک عملی را برای خودم قرار بدم که اگر انجام دادم روزه بگیرم، یا شکرن او زجرن. شکرن اگر زیارت حضرت معصومه موفق شدم ان اصوم فی السفر. زجرن اگر خدای نکرده سیگار کشیدم، زجرن در سفر روزه بگیرم. اینه. و الا لله علی ان اصوم غدن، این که نظر نیست. ما روایات داریم که شما با نظر میتونی حکم اولی را کن فیکن کنی. چطور شما گفتی با عناوین ثانویه نمیشود کار کرد؟ اون روایات کجاست؟ بیارید روایات را. با عناوین ثانویه کن فیکن میکنیم. یک، علی ابن محزیار کتب بندار مولا ادریس یا سیدی نظرت ان اصوم کل یوم سبت، فکتب علیه السلام فی الجواب لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض الا ان تکون نویت ذلک. حق ندارید در سفر و مرض روزه بگیری مگر اینکه این را نذر کنی، نیت کنی، بگید در سبت روزه بگیرم ولو در سفر باشم. لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض الا ان تکون نویت ذلک. موقع نذر سفر را در نظر بگیری. در باره احرام، سألت ابا عبدالله ان رجل جعل لله علی شکرا ان یحرم من الکوفه، قال فلیحرم من الکوفه ولیفی لله بما قال. روایت علی ابن ابی حمزه ان رجل جعل لله علیه ان یحرم من الکوفه، قال یحرم من الکوفه. روایت آخر، لو ان عبدا انعم الله علیه نعمتا او ابتلاه ببلیت فآفاه من تلک البلیه فجعل على نفسه ان یحرم من خراسان کان علیه ان یتم. نظر اول شکر، عرض کردم خدمتتون که یا نعمت و یا اینکه دوری از بلا. پس با عناوین ثانویه چه کردیم؟ حکم اولی را کن فیکن کردیم. اجازه بدید حضرت آقا، اجازه بدید. شما هم که آدم خیلی ظریفی هستید، عرض کردم ممکنه کلمه بگم گرتی بر دامنت بنشینه، باید فردا دستت را ببوسم، پایت را ببوسم، عرض کردم خدمت و سینه آقا را ببوسیم. آره باشه، بره بره من یک کلمه بگم بعد شما افاضه بفرمایید. عرض میکنیم که دو تا بحث داره. یک بحث این است که این قلت شما به درس ما ارتباط دارد یا نه. یه بحث. یه بحثم واقعی این روایات چیست؟ دومی انشاءالله باشد برای فردا که واقعی این روایات چیست؟ چطور با نظر حکم خدا را دگرگون میکنیم؟ این یه اشکالیست مهم، فردا این اشکال حل میکنیم. اما این قلت شما ارتباطی به بحث ما نداره. چرا؟ فقط بدونیم که این قلتش بیجاست. البته خود محتوای این قلت فردا میاد. این واقعا یه مشکلی است که با نظر حکم خدا را عوض کرده. اما این قلت شما ارتباطی به بحث ما نداره. چرا؟ در اینجا هنگام نظر کردن حکم خدا را عوض میکنیم، نه اینکه در حقیقت عرض کنم شک میکنیم. به وسیله نظر حکم خدا عوض میشود که انهو خدا اجازه داده، گفته لا یجوز الصوم فی سفر الا اذا کان نظرن، اشکالی نداره. ولی شما میخواهید با قاعده نظر اجمالی دلیل را رفع کنید. ما اون که به شما گفتیم اجمالی دلیل با قاعده نظر درست نمیشه. نظر نمیتواند اجمالی دلیل را رفع کنه. این دوتا اجمالی دلیل را نمیخواد رفع کنه. تخصیص در دلیل میزند، میگد لا یجوز الصوم فی السفر الا اذا نظر، لا یجوز الاحراق قبل المیقات الا اذا نظر. این دو روایت دلیل اولی را تخصیص میزند. اون اشکال نداره. بحث ما در این نیست. شما میخواهید به وسیله این نظر آیه را روشن کنی. آیه کدوم؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالماء. میخواهید اجمال ما را رفع کنی. بین مقیس و مقیس علیه فرقه. ما میگیم به وسیله عدله نظر نمیشود اجمال آیه را رفع کنی. اما این دو روایت کار ندارد که اجمال آیه را رفع کنه. این دو روایت میگد که میشود دلیل اولیه را تخصیص لا یجوز الصوم فی السفر الا اذا نظر، لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا اذا نظر. پس بین مقیس و مقیس علیه فرقه. این تمام. فردا کفاگر امشب به دقت نگاه کنیم. مشکله فردا ببینیم این مضامین روایات چیست، چگونه با عناوین ثانویه احکام واقعیه را عوض میکنیم. انشاءالله فردا.